بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. انشاءالله دوستان، به جای اون دوستانی هم که امروز نتونستن بیان و دیگه تعطیل بوده و مسافرت رفتن، این صلوات رو به گونه ای بفرستن جای اونها رو هم پر بکنه. یه صلوات دیگه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحثی که در خدمتش بودیم در آیات 102 و 103 سوره بقره، در اونجا بحثی بود که مربوط به سحر میشد و جریان هاروت و ماروت و اونچه که به عنوان سلطه سلیمان بر شیاطین و بر شیاطین جن و انس بود و سلطه شیطان بر اونها، نحوه سلطه سلیمان بر اونها بود که در تعبیر بنی اسرائیل بود که سلیمان با سحر بر جنیان سلطه پیدا کرده بود و بر شیاطین، لذا توجیه می کردند اون کاری رو که در رابطه با سحر داشتن به این که منصوب است به سلیمان نبی. سحر رو می خواستن منصوب کنن به سلیمان و اون کارهایی رو که از راه سحر می کردن رو می خواستن توجیه کنن با انتساب به سلیمان نبی. در این بحث بودیم که ایشون شروع کردن بحث فلسفی بحث رو منقدح بکنن و بیان کردن که هیچ کسی نیستش که، سلام علیکم ورحمت الله، هیچ کسی نیست که ندیده باشه بعضی از قضایایی که خارق عادت است و این خوارق عادت تقریبا برای همه مردم یا دیده شده یا شنیده شده یا بعضن بالاخره این شنیده هاشون بعضی شو دیدن و بعضی از اون شدیدترهاشو شنیدن، اما در هر حال کسی انکار نکرده. ایشون تو ادامه بحث فرمودن که خوارق گاهی تکیه داره بر یک اسباب عادی، ولی اسباب عادی چی هستش؟ خفیه، و چون اون دیده نمیشه مردم فکر میکنن اینا خوارق عادته و اسبابش رو نمیبینن، که اونها رو ذکر کردن. چند دسته بود که اونها رو ذکر کردن. بعضی از خوارق عادات بر اسباب عادی فرمودن که دلالت نداره و استناد نداره، به خصوص اونجاهایی که از مغیبات اخبار میشه، به خصوص نسبت به اونجاهایی که اخبار از آینده میشه، به خصوص در اونجایی که بحث ایجاد و ایجاد علقه و محبتی است بین دو نفر یا چند نفر یا ایجاد عداوت و دشمنی است که ایجاد میشه، اینها به اسباب عادی که مخفی باشه دلالت نداره، بلکه اینها در حقیقت برمیگرده به یه اسباب غیر عادی که فرمودن برمیگرده به نوع اراده و علم، اگر یادتون باشه که حرکت دادن بعضی از اشیا بدون اینکه شیء مادی واسطه باشه و امثال اینها، محبت و بغض، خواب، مریض کردن، نمیدونم اون احضار ارواح، که اینهایی که دیروز ذکر کردن. بعد فرمودن که اینها به قوت اراده و ایمان در حقیقت برمیگرده به اون مسئله، که هر قد اراده قوی تر باشه و ایمان نسبت به مسئله شدید تر باشه، علم جازم قطعی تر باشه، تأثیر شدید تره. این رو هم بیان کردن. بعد از این فرمودن که اراده فاعله در این که در نفس فاعل این محقق بشه دخیله. اراده فاعله غیر از اون ایمان، اراده فاعله، اراده فاعله در این که در نفس فاعل، کسی که خودش اراده کرده، ایجاد بشه دخیل تامه. منتها گاهی اراده فاعله که با علم و علم جازم فاعل همراه بوده در نفس فاعل این رو ایجاد میکنه، اما گاهی در حقیقت از او تجاوز میکنه به دیگری هم که این علم تام و علم جزمی و علم یقینی رو با مراتبش پیدا میکنه، در وجود او هم میتونه این تأثیر محقق بشود. یادتون هست نه؟ تا اینجا این بس دیروز گذشت که برمیگرده به خلاصه اراده فاعل و علم جزمی، دو نکته که ایشون بحث علم جزمیش رو تا حدی توضیح دادن که ملاک تأثیر تحقق علم جازمه، که آیا این علم جازم گاهی مطابق با واقع هست، گاهی هم مطابق با واقع نیست، اما علم جازمه. علم جازم تأثیر رو میگذاره، چه مطابق با خارج باشد چه مطابق با خارج نباشد. اونجایی که مطابق با خارج باشه از سنخ علومی میشه که انبیا و اولیا آوردن، اونجایی که مطابق با خارج نباشه یا گاهی مطابق با خارج باشد و گاهی مطابق با خارج نباشد از سنخ افسون و سحر تلقی میشه و اون کسی که این رو به کار میگیره کاهن یا ساحر یا کافر حساب میشه، چون کسی که سحر رو به کار میگیره کفر طبق قرآن، بیان قرآن کریم. حالا تا اینجا گمون کنم که بله، عرض کردم که این اسباب خفیه است، مثل اخبار از واقعی که محقق نشده، حتی زمانش نیامده اخبار میده. گاهی بله، گاهی مطابقه ولی گاهی هم چی هستش؟ مطابق نیست. یعنی این که صد عرض کردم دیگه، این که این کار انجام میده گاهی در حقیقت موفقه تو کارش، گاهی موفق نیست. مثلا اگر این لیوان تبدیل بشه به یه شیء دیگری، گاهی این تمرکز براش امکان پذیر نیست. اما این که مثلا کفار از پیغمبر اکرم خواستن که اون درخت کنده بشه بیاد جلو از جاش با ریشه هاش، و بعد گفتن حالا تو نهج البلاغه است دیگه، قلع بشه با ریشهش کنده بشه بیاد جلو با اون صدایی که درخت داشت تو نهج البلاغه، رجوع بکنید خیلی عالی. و بعد گفتن که این کفایت نمی کند، اگر میخوای ما ایمان بیاریم این درخت برگرده سر جاش. دوباره درخت برگشت سر جاش به امر حضرت. دوباره در حقیقت گفتن که نه، بازم این که تو نهج البلاغه است رجوع بکنید تو نهج البلاغه، خیلی زیبا امیرالمومنان ترسیم کرده این رو، نصف درخت کنده بشه، نصفش نیم بشه بیاد جلو پیش پیغمبر و نیمش باقی بمونه، همین مسئله محقق شد. دوباره گفتن این نیم برگرده به متصل بشه و باز محقق شد. ولیکن اینها ایمان نیاوردن، ولیکن با همه این احوال ایمان نیاوردن. این مسئله با اون مسئله‌ای که یه کسی یه قدرتی پیدا میکنه یه لیوانی رو گاهی جا به جا بکنه، که این میتونه در حقیقت حالا از اسباب خفیه‌ای باشه که اسباب عادی ظاهریه نیست، از طریق انرژی باشه. یعنی ما انرژی ها یه سری آثاری دارن که اسباب مادی دیده نمیشن. دقت میکنید؟ قوایی که انرژی هست و به اراده هست، اراده انسان خیلی توانایی داره. یه مرتازی اومده بود جلوی کاخ سفید، عکسش رو انداخته بودن تلویزیونم گمون کنم نشون داد، ولی حالا من تو روزنامه دیدم، مثلا نشسته بود یک متر بالاتر از سطح زمین، یک متر بالاتر، دیدید؟ یادتون میاد این مالش شاید پارسال پیارسال یک دو سال پیشه، یک متر بالاتر از سطح زمین چارزانو نشسته بود بدون اینکه در حقیقت روی سکویی باشه. خب امکان پذیره، در حالی که از جهت طبیعی وزن این، چون از وزن در حقیقت هوا از جهت اون ثقل کمتره بیشتره، این باید فرو بره تا برسه به جایی که اون در حقیقت زمین مانع فرود بیشتر او بشه، که حالا طبق قانون جاد. ولی خب این کاری کرده بود که وزنش سبک بشه. دقت میکنی؟ خب این وزن وقتی سبک میشه میتونه روی هوا بیسته. این تصرف مادیه اما به اسباب غیر مادی، تصرف مادی اما به سبب غیر مادی. یا همونجوری که عرض کردم یک کسی اومده بود در خونه مرحوم حاجی سبزواری، حاجی نبودش، به خانومش گفته بوده که من مثلا کمک کنید به من گوشت بدید، گوشت میخوام. گفت ما گوشت نداریم خودمون. خب اون وقت هم سوالا یخچالا نبود که فریزر. گفته بود چرا، برو تو زیر زمین سرداب خونتون مثلا پشت فلان جا اینجا گوشته. حاجی گوشت خریده بوده گذاشته بود، خانومش هم هنوز خبر نداشته. رفته بود اومده بود بعد دور راسته. بعد که حاجی سبزواری اومده بود گفته بود که کسی که علمش رو در این که در زوایای خانه های مردم چه میگذره و چیست به کار میگیره، این علم الهی نیست. یعنی امکان داره این علم به مغیبات، اخبار از این چیزها از طریق غیر الهی امکان پذیره. تمرکزها، توجهها، توانایی های مادی انسان اینها هم، توانایی های وجودی انسان اینها هم، یعنی اینها جز توانایی های وجود انسانه و به کفر و ایمان هم کاری نداره. میتونن از آینده خبر بدن، میتونن خبر بدن، اما این که خبرهای اینها همیشه صحیح باشه، صدق باشه، قابل اعتنا باشه، نه. لذا نجوم، آیا این حرکت نجوم و اون چی که در ستارگان میگذره، اوضاع کواکب، آیا اثر داره تو زندگی عادی و مادی ما یا نه؟ بله. لذا در حقیقت، اما کی میتونه این تحلیل تام رو بکنه، تمام جوانب رو ببینه تا خبر بده؟ این یه علم غیر عادیه، غیر مادیه، اما میتونستن ستاره شناسان سابق که منجمین بودن این کارها رو بکنن، خبر بدن از ولادت موسی قبل از تولدش، درسته؟ خبر بدن از ولادت ابراهیم قبل از تولدش و امثال این اخباری که بوده، جریان نبی ختمی و اون ستاره دوم، اینا خیلی مفصل در جاهای مختلف چی شده؟ ذکر شده علوم اینها، منتها یه علومی است که اسباب عادی ازش خفیه. حتی همین حرکت دادن لیوان، همین در حقیقت جابجا کردن افراد، حتی در حقیقت بعضی از مراتب تیول عرض، حتی بعضی از مراتب تیول عرض، بعضیش الهیه بعضیش غیر الهیه، یعنی طبیعیه. این که مثلا از روی آب کسی میتونه به راحتی عبور بکنه بدون اینکه فرو بره، خب این میتونه هم الهی باشه هم غیر الهی باشه، یعنی مرتاض هم در اثر ریاضت و تمرکز میتونه کاری بکنه که وزن او چی بشه؟ قلبه بر به اصطلاح سطح آب نداشته باشه. دقت میکنی؟ لذا میتونه در زمین، میتونه بر هوا بپره، در هوا میتونه، آره، از جهت غیر اینا اسباب عادی دیگه نداره که مردم بشناسن. اما اینها همه به کفر و ایمان بستگی نداره، که حتما بگیم به ایمان بستگی. حالا تو علوم تقسیم بعدی میگه ایشون، لذا بسیاریش واقع میشده اما توش کذبم بوده. علتش هم این است که همه اسباب رو با هم نمیدیدن. مثلا امیرالمومنین علیه السلام وقتی برای جنگ صفین داشت حرکت میکرد، رسید به اونجا و اون طرف بهش گفت نرو و اگر بری تو این ساعت خلاصه شکست میخوری، حضرت اعتنا نکردن. اصل مسئله رو قبول دارن، اما این که چون خود روایات ما الا ماشاءالله در رابطه با این که مثلا میفرماد اگر کسی میخواد با همسرش رابطه داشته باشه در فلان وقت از ما، فلان وقت از ما، فلان وقت نباشد، این تأثیر کواکب در افعال ما و در نتایجی که محقق میشه. اگر مثلا بعضی شرایط رو در رابطه با قمر در عقرب ذکر میکنن و میگن اینها محقق میشه، این تأثیر کواکب تو افعال و رفتار ما. اما کی میتونه این تأثیر رو جامع ببینه؟ چون اینجور نیستش که یک کوکب، دو کوکب، چند کوکب فقط در کار باشن. تمام چینش کواکب با هم دیگه در این از تأثیر اثرگذاره، درسته؟ اما این به بعضیش میتونه دست پیدا بکنه که براش مشهوده و میتونه محاسبشون بکنه، لذا ممکنه که خیلی از مواقع واقع بشه، اما خیلی از بعضی از مواقع ممکنه کذب در بشون احاطه نداره. اگر کسی احاطه داشت، بله البته اون کسی که احاطه داره از جهتی ماورای اینها نگاه میکنن، اون از جهت ماورایی، خدا رحمت کند، نقل میکنن که مرحوم قاصد مهدی قاضی، پسر قاصد علی آقا قاضی، مرحوم قاضی بزرگ، اهل خب این جداول و حروف و این اعداد، اعداد و علم اعداد بودن. این جدول هزار ده هزار که میدونید یه جدول خیلی سنگینیه، یعنی هزار خانه در افقی، هزار خانه عمودی، هزار در هزار میشه. چند خونه میشه هزار در هزار؟ یه میلیون خونه میشه. باید یه میلیون خونه رو پر کنن به طوری که اینها با هم ردیف باشد، با هم دیگه سازگار باشد. گاهی سلام علیکم ورحمت الله، گاهی با اعداد، گاهی با کلمات. اونجایی که با اعداد یه جوره، اونجایی که با کلماته که خیلی سنگین تر میشه. که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی هم چون اهل اعداد، علم اعداد بود، توی این نمایشگاه که میذارن اون جدول هزار در هزاری که خودش پر کرده رو دارن. دیدید یا نمیدونم ندیدید وقتی که بعضی وقتا نسخ رو به نمایش میذارن، این جدول هزار در هزار خود مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رو هم که پر کرده خودش، وقت اینا هر کدومش یه زمانی داره، هر خونه پر کردن باید یه شرایطی باشه، باید یه چیزی باشه، و اگر اون چی بشه یه قدرت تسخیری در نظام عالم ایجاد میشه، از طریق اون میتونن یه سری کارهایی رو انجام بدن یا یه سری اخباراتی رو داشته باشن، تأثیراتی رو بگذارن. از آیت الله حسنزاده هم جدول هزار در هزار داره، من دیدم خونشون، این یه موقعی که تو کتاب خونش رفتم جدول هزار در هزار، ایشون هم خودش انجام داده داره. خیلی سخته، یعنی یکی از اون کارهایی است که شاید چندین سال این طول میکشه و بعضی وقتا هم به گره میخوره، یعنی خیلی در حقیقت طولانی تر میشه و محتاج ریاضات و ارتباطات خاصی است تا این محقق بشه. حالا اینا چه دایی دارن، چه انگیزش، ما به اونا کار نداریم، نمیفهمیم، دخالت هم نمیکنیم، اما این مسئله هست. مرحوم قاصد مهدی قاضی یکی از این جداولو که پر کرده بود، یه خونش مونده بود، هر کاری میکرد پر نمیشد، هر چه میکرد نمیشد. مرحوم آسد علی آقا پدر ایشون میاد، خیلی ایشون مضطر بود آسد مهدی که هر چی این ور اون ور زده بود، هر چی خلاصه کار لازم بود انجام داده بود نشده بود. اون وقت ایشون فرموده بود که خب اینو بذار. گفته بود برو بابا، خلاصه حالا تعبیر ما، این همه من تو این علم زحمت کشیدم، بیچاره شدم، این همه وقت گذاشتم، نمیشه. تو میگه همین جوریه که اینو بذار. گفت حالا تو بذار. و دودو اتفاقا همین، نه اتفاقا همینه ها، او از یه منظر دیگری وارد شده بود که احاط هست. لذا سلام علیکم ورحمت الله، گاهی این اخبارات فوق این مسائل مسائلی دارد. علم کیمیا، علم سیمیا، علم ریمیا، همه این علومی که حالا میاد تو صفحه بعد، اونجاها این علوم یه طریق علم عادی دارد، یه طریق فوق عادی دارد که اونم امکان پذیره، اونم برای خواص امکان پذیره. لذا ممکنه بعضی از اینها هم به ایمان کار ندارد. به بعضی از اولیاء الهی اومده بودن گفته بودن که ما حاضریم اینها رو به شما یک کسی تعلیم بدیم. گفتم من نمیخوام، چون میدونید که قدرت تصرف کسی نیست نخواد. حالا ممکنه به کار نگیره، اما خود این قدرت تصرف یه مطلوبیتی برای خیلی ها داره. دوم نه من نمیخوام. این نخواستن نشون دهنده یک استغنایی است که توی جهات دیگری، نه کسی رفت اون خطاست، اما اون کسی که براش پیش میادم نمیخواد، او در یک ووتن دیگری است، در یک غرق در یک وادی دیگری است که گاهی فوق اینه، گاهی در حقیقت ممکنه نه براش اینا سنگین باشه، تحملش نخواد، او یه مسئله است، اما گاهی نه فوق اینه که نمیخواد، بیمیله، نمیخواد. لذا بعضی از اینها اعطایی بوده، یعنی اینجور نبوده که به تحصیل باشه، به بعضیا با اعطا میدادن، این علمو میدادن بدون اینکه کسبی کرده باشه، اما راه کسبش هم باز است برای اینها. البته دیگه حالا اینا ربطی به ما نداره، ما فقط مفاهیمش رو اینجا نقل میکنیم. ثانیه ها، پس اول این بودش که ملاک در این تأثیر تحقق علم جازمه، که ایشون انواع علم جازم رو به خصوص شبهه‌ای که از این منحل میشه رو جواب دادن و فرمودن که این علم جازم تو مشاعر شخصی که در حقیقت او رو احضار میکند، حاضر میکند، انجام میدهد، تو مشاعر او محقق میشه، تو وجود او محقق میشه، نه در بیرون، و الا باید همه براشون مشاهد میشد، و اگر دیگری هم میبیند باز در حقیقت به تصرف این و قدرت علم جزمی اینه که دیگری هم میبیند. همین مسئله در رابطه با انبیا، وقتی که جبرئیل سلام الله علیه به صورت دهی کلبی بر پیغمبر نازل میشد و دیگران میدیدند، این صادق بود. یعنی این در وعاء بیرونی مادی نبود، اما به تصرف نبی ختمی همه کسانی که تو جلسه بودن می دیدن، چون جبرئیل نزل علی قلبه که، دقت میکنید، نزل علی قلبه که، و این نزول جبرئیل وحی را اونگونه است، اما میتونه به تصرف نبی ختمی دیگران هم در حقیقت چکار بکنن؟ این حقیقت رو مشاهده بکنن در حد خودشون، در حدی که براشون مقدوره، که گاهی حد اونها یه حد مادیه، میتونن در اون حد مادی منتها در مرحله، همونجوری هم که اصلا مثل تمثل الله بشرن سوی، یا که جبرئیل به صورت بشر سوی متمثل شد، و این تمثل به فرمایش آقای حسن زاده حفظه الله، آیت الله حسن زاده، یک باب عریض و وسیعی است در زندگی ماها که بسیاری از اعمالمون و کارهامون با تمثل داره محقق میشه، و با تمثل بسیاری از لذتها، بسیاری از آرزوها، بسیاری از اعمال ما در دایره تمثل با ماست، اما ما در دایره خارج و بیرون میپنداریم، که اگر خوب تحلیل بشه اون موقع بحث نظام برزخ که اونجا بحث صور و حشر با صوره و بدن بدن مثالیه، خیلی بابش وسیع و جالب میشه با این نگاه. حالا اونجا ایشالله یه موقعی جای خودش میفرماید. تو نکته دوم این است که ان صاحب هذه الاراده المؤثره، این کسی که صاحب این اراده تأثیر گذاره، رو به ما یعتمد فی ارادته علی قوت نفس و ثبات النیت، به خودش و قوت نفس خودش و توانایی های خودش در حقیقت متکی میشه، که قال و اصحاب ریاضات فی ارادتهن فتکونه، اگر به قوت خودش متکی شد، فتکونه لا محاله محدودت القوه، چون خودش محدوده قوتش هم چی میشه؟ محدودت القوه مقیدت الاثر عند المرید و فی الخارج و ربما یعتمد فیه علی ربه. گاهی کسی که صاحب اراده است ارادش رو منمهی کرده در اراده رب و این متکی ارادش به اراده رب. کسی که ارادش متکی به اراده رب میشه چی میشه؟ کل انبیا و الاولیا من اصحاب العبودیت لله و ارباب الیقین بالله فهم لا یریدون شیئا الا لربهم و بربهم یعنی هم غایت خداست هم فاعلیت به خداست. لربهم برای خدا، بربهم به سبب ربیت الهیه، یعنی هم اراده فاعلی هم غایت. یعنی اینجور نیستش که فاعلیتش رو از خدا استمداد کنه اما به جهت نفسانیتش باشه، هم غایتش برای خداست هم فاعلیتش برای از جانب خداست. الا لربهم و بربهم و هاذهی ارادتون طاهره لاستقلال للنفس. در اینجا این اراده طاهره است. طاهره است یعنی چی؟ از چی طاهره؟ از محدودیت، از حد، طاهر از حده. یعنی هوای نفس حده دیگه. هوای نفس یعنی میل من، خواهش های من، هوای من یعنی حد من. طاهرتون در حقیقت، لذا معصوم که میگیم که تطهیر کرد آنها را، یعنی از چی تطهیر کرد؟ از حدود انانیت های خودشون اینها تطهیر شدن. درسته؟ حالا بحث تفاوت طاهر با طیب چی هستش؟ طاهر از هر چه که غیره، از هر چه که غیر اون هست چی هستش؟ از او در حقیقت جداست، اما طیب یه تفاوتی داره. یه باری عرض کردیم، حالا دیگه اون جالب میشه، سر جای خودش رجوع کنید تفاوت طاهر و طیب. بعد میفرماید که و هاذهی ارادتون طاهره لاستقلاله. این طاهره یعنی چی؟ یعنی لاستقلاله لنفس، برای نفس خودش هیچ استقلالی نمیبینه. هر جهت استقلالی یه جنبه ای از غزارته، یه جنبه ای از سیئه است، یک جنبه ای از کوچک بودنه. این از همه اینها طاهر است. لاستقلال لنفس الذی تطلع هذه الاراده منها، که این اراده از اون در حقیقت نفس در حقیقت چی شده، نشأت گرفته، طلوع کرده، هیچ استقلالی برای اون نفس نمیبینه. به وجه ولم تتلون به شیء من الوان المیول النفسانیه ولا اتکا لها الا علی الحق. این فقط بر حق، این گفتنش ساده است. لا اتکا لها الا علی الحق، هی گفتن ساده ای داره، خیلی کلام سنگین نیست، اما لا اتکا لها الا علی الحق. ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. اون جنبه حق، اون جنبه ایست که جنبه وجه موجودات به سمت ربه. این لتکا الله الا علی الحق یعنی به جنبه ای که فقط یل ربی تو وجود این حاکمه، هیچ جنبه یل الخلقی و یل نفسی و اون میول تبعیت هوا در اون نیست، هیچ حدی ندارد. لتکا الله الا علی الحق فهی ارادتون ربانیتون غیر محدوده ولا غیر ولا مقیده. این اراده هیچ محدودیت و تقیدی ندارد. لذا تعبیر زیبایی است که مرحوم علامه فرمودن که وقتی که خدای تعالی از موسی علیه السلام پرسید که ما تلک به یمینک، دست تو چیه؟ وقتی موسی اونجا فرمود که هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها معارب اخرى، خدا فرمود که در مضمون آیه عرض میکنم الق ما فی یمینک، بندازش. فاذا تلک هی حیتون تسعا. مضمون آیه است، چون این تو دو سوره است، تو این سوره شبیه این اومده، الان من تو ذهنم دنبال آیه به همون سبک خود مضمون آیه اینه. علامه میفرمایند که وقتی که موسی علیه السلام خدا ازش سوال کرد که چی دستته، در جواب خدا این نیست که این اساس، این در رابطه با ماست. یعنی اگر من از شما بپرسم، شما از من بپرسید، ما باید بگیم این اساس، اما اگر خدا سوال میکنه باید بگیم این اون نیست که تو میخوای. ما مستحریم نسبت به اون خدای تعالی. موسی رو بالا برد با این، یعنی غیر از اون که این یک به اصطلاح معجزه ای شد برای موسی در رابطه با هدایت قومش که این علاوه بود، برای خود موسی هم یک ابتلا و امتحانی تو جهت ربوبی بود که او رو بالا برد، که ما بعد از این واقعه میفهمیم نه اینکه ما از موسی بالاترین که میفهمیم، ما بعد از این واقعی که برای موسی ایجاد شده میفهمیم این را که خدای تعالی فرمود الق ما فی یمینک و تلک هزن ایه حیتون تسعا. لذا موسی یافت که در برابر درگاه الهی هر چیزی آنیست که خدا میخواد. یا اونجایی که ابراهیم رو از منجنیق پرت کردن تا به درون آتش بیفته، جبرئیل اومد گفت خدایا یک موحد در عالم، اونم ابراهیم، اونم در حقیقت داره الان تو آتش پرت شده از منجنیق تا به آتش، چند ثانیه طول نمی کشه تا این بسوزه. اونجا میگه که مثل و که یخاف و من الفوت، یعنی تازه جبرئیل سلام الله علیه هاست که مجرده، میگه تو دیگه الان مثل تو فکر میکنید که کار تمام شده دیگه، مثل و که یخاف و الفوت، من میتونم مانع نشم از اینکه این تو آتش بیفته، میتونم آتش رو نسوزونه. یعنی اینکه تو فکر میکنی که حالا بیان ماست و ما اینا رو میخوام به زبان ما بکنیم، مثل اینکه دیگه خب آتش که میسوزونه، اینم که داره تو آتش میفته، مانعی هم که نیست که اینو از آتش نجات بده، پس دیگه تمام کار. مثل که یخاف الفوت، درسته؟ اما اگر کسی بدون آتش سوزندگیش به اراده خداست، تا اون آخرین لحظه هم که میفته تو آتش میگه خدا میتونه آتش نسوزونه دیگه، از این لحظه نزدیکتر، درسته؟ خدای تعالی چیزی براش مقهور نیست. هو القاهر و فوق عباده، او در حقیقت قاهر. جانم نه، ما باید با موسی علیه السلام انبیاء عظام جوری نگاه بکنیم که خدای نکرده هیچ خللی هم در اون جنبه الهیت و ربان، اصلا ما نمیفهمیم انبیاء کی هستن. محی الدین کلام زیبایی داره، میگه نسبت ما به انبیاء مثل نسبت حیوان به ما، که چطور حیوان اصلا شعوری نسبت به اینکه حقیقت انسان چی هستش نداره، ما نسبتمون به انبیا مثل نسبت حیوان به انسان، ما شعوری نداریم به انبیا که اون حقیقت علم حضوری که اونا با خدا رابطه که دارن چیه. خیلی عظیمه، ما نمیفهمیم که لذا در حدی که بیان میکنیم باید کاملا تنزیه حاکم باشد. اگر اینجا اینجا هم خلاص مرحوم علامه میفرماید که دست شما درد نکنه، هر موقع خواستید پخش کنید، بله این بله نه منافات نداره، نمیخواد خوردن با خلاصه شنیدن منافات نداره، بلکه تازه شاید سرحالترم بشن که همچنان که میخورند گوش کنن، برای خاطر این که انشالله این عیدم اعیاد هم بر هممون مبارک باشه یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بردارم اینجا خلاصه مثل اون دفعه مزاحمت میشه، بعد شما بدید بعد آخر سر ما از شما یه دونه اگه بود میگیریم، نبودم نمیگیریم. بعد بعد با جعبش میبریم، آش و با جاش میبریم. بعد میفرماید که پس دور شدیم خیلی در اینجا، پس نگاهمون به انبیا همیشه اینجور باشه. اگر اونجا علامه میفرماید میگه اون تو دایره ربی این کمال براش ایجاد شد، نقصی بر موسی نیست، اما اون البته مثل ابراهیم علیه السلام از ابتلا ربه به کلمات، درسته؟ فاتمه، اون رو تمام کرد. بله تو جنبه یل ربی اینها کمال بعد کمال دارن، اما تو جنبه یل خلقی نقص نیست، این تو جنبه یل ربی شونه. لذا اینجا میفرماید که اینها در این اراده مؤثرشون، اگر این اراده مؤثره معتمد بود بر قوه نفسشون و انیت خودشون، این میشه محدود، حد داره. اما اگر این متکی شد به خدای تبارک و تعالی و نظام در حقیقت ربانی، حدی ندارد، به قدری که خدا لازم ببینه ظهور پیدا میکند. یعنی این ظهورش هم نه حدش به لحاظ رب باشد، بلکه حدش به لحاظ ظهور و لزومی که دارد در ظهور هست. اگر عصای موسی میشه اژدها، به لحاظ این است که همین کفایت میکرد برای هدایت اینها. اگر لازم بود کوه طور از جا کنده بشه و بر سر بنی اسرائیل قرار بگیره، کوه طور کنده میشه بر سر. اگر لازم بود دریا تود بشه و در حقیقت اونجا شکافته بشه، دریا شکافته میشه. به هر مقداری که این هدایت احتیاج داره، اگر دل کوه باید شکافته بشه تا ناقه صالح بیرون بیاد، دل کوه که سنگ سفت سخته شکافته میشه و ناقه زنده حیات دار بیرون میاد. بستگی یا آتش نسوزاند، آتش نمیسوزاند، یا نار، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، درسته؟ این تعبیر هر کدوم. لذا اگر ما برسیم به این که چون ما عادت کردیم بر این که آتش می سوزاند، دیگه فکر می‌کنیم خدا هم مستر در سوزاندن آتشه، چون بر ما استراره. اگر آب سیر، اما ابراهیم خلیله که می‌فرماد هو و یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفی، او در خوردن آب سیرابی رو او قرار داده. یعنی اینجور هست ممکنه آبی خورده بشه و سیرابی محقق نشه. اینجوری نیست که آب سیر کنه، خدا داره سیراب میکنه تو لحظه لحظه تمام در حقیقت روابط. این میشه اراده خودش رو در اراده رب چکار میکنه. اگر این اراده محقق بشه، میشه بدون خوردن سیرابی محقق بشه؟ میشه. میشه با خوردن سیرابی محقق نشه؟ میشه. میشه آتش نسوزاند؟ بله. میشه آتش خنک بکند؟ بله. لذا وقتی که نمرود با آذر بر اون خلاصه برجی که درست کرده بودن، که چون آتش خیلی عظیم بوده میگن 4 فرسخ در 4 فرسخ این حجم آتش بوده از بس که عظیم بوده، از یه فاصله دوری اینا یک برجی درست کرده بودن که نگاه میکردن که سوختن ابراهیم. بعد وقتی که میبینن ابراهیم در آتش مشغول گفتگوست با یه نفر و که انه این گلستانه و هیچ خلاصه خوشن تو این آتش، اونجا داره خیلی جمله جالبیه. نمرود با آذر میگه اگر کسی میخواد خدای انتخاب کنه، خدای ابراهیم خوب خداییه. خیلی تعبیر زیباییه، خدای ابراهیم خوب خداییه. این گفتنش از یک کسی که تو موقع انتقام بوده و میخواسته حالت انتقام محقق بشه و بعد میبینه این تو خوشی تام قرار گرفته تو اینجا، نه فقط نسوزونده بلکه تو خوشیه، میگه گلستان شده و این داره کیف میکنه، با بغل دستش حرف میزنه که اونجا داره که جبرئیل هم همراهش بود و با او حرف میزد، میگه این داره کیف میکنه اونجا. بعد میگه این فلیت تخذ رب ابراهیم، رب ابراهیم رو رب بگیره. اگر کسی میخواد الهی رو بگیره، رب ابراهیم خوب ربیه، خوب خداییه. که حالا همینجور موسی علیه السلام، همینجور یونس علیه السلام، همینجور در حقیقت ایوب سلام الله، هر کدوم از اینها رو که ببینیم، ببینیم چجور خدا با اینها تا کرده. لذا میفرماد ول قسم ثانی، قسم دوم این است که قسم ثانی، نه که اینو بذارید همه شما ببرین که میشه اینجا، بعدا دوستان اینجاست خواستن بیان بخورن مانع نداره، البته میگه نمازم میان اونا هم میخوان بخورن دا. حالا اینجاست بالاخره. میفرماید که قسم ثانی یعنی کی؟ قسم ثانی یعنی اونی که معتمد بر ربه، چون قسم اول اونی بود که معتقد بر خودش بود، بر اراده خودش بود. قسم دوم اونی بود که معتمد بر رب بود. ولی قسم ثانی از این دو قسمی که ذکر کردیم که همون کسی بود که معتمد بر ربه، این اثرت فی مقام تحدی که قالب ما ینقل من الانبیا، اگر تأثیر بذاره ارادش در مقام تحدی که قالب ما ینقل من الانبیا، سمیت آیتون معجزه. اونی که با تکیه بر رب این کار رو انجام میده، اسمشو میذارن آیه معجزه، اگر در مقام چی باشه؟ تحدی باشد. که قالب ما ینقل من الانبیا سمیت آیتون، آیه معجزه نامیده میشه. و این تحققت این فی غیر مقام تحدی، اگر مقام تحدی نباشه، سمیت کرامتن نسبت به انبیا یا اولیا، این سمیت کرامتن. پس اگر در مقام این تقسیم بندی ها کامل شد دیگه، او سمیت کرامتن او استجابت دعوته، یا دعای مستجابه که محقق شده. دعای مستجابم از سنخ همین قسم دومه. این کانت مع دعا، این اگر همراه با دعا بود. ول قسم الاول اونجایی که اتکای بر اراده خودش بود، این کانه بل استخبار ول استنصار من جنن او روحن. نگید خلاصه حرف جن رو نزنید میترسیم، این خلاصه جن از قوای عالم است. اگر کسی این قوه عالم رو که ضعیفتر از انسان خدا حفظ کنه، سلامتی بده به آیت الله حسن زاده، میفرمود همون جوری که انسان‌ها جن زده میشن، بعضی از جن‌ها انسان زده میشن. میگه بعضی از اینها تو رابطه با انسان مدهوش میشن، بیهوش میشن، بعد که عبور میکنن میگن چی شده؟ میگه انسان زده شده، این با انسان رابطه برقرار کرده. یعنی اینجور نیستش که همیشه ما مجنون و جن زده باشیم، بلکه اون بیچاره ها مبتلا به ما هستن، گاهی انسان زده میشن. ایشون میفرمود هست اینجوری که انسان زده میشن، اخبار از واقع میکرد ایشون که هستی همچین مسئله. ولی استنصار، اگر استنصار استخبار و استنصار، استخبار خبر گرفته، استنصار کمک گرفته، گاهی فعلی رو انجام میدن، گاهی یه خبری رو نقل میکنن. بل استخبار بل استنصار من جن او روح، گاهی در حقیقت تو احضار ارواح ارتباط با ارواح او روح او نحوهی سمیه کهانتا و امکانا به دعوتن او عظیمتن او رقیتن، یا اینکه یه در حقیقت با یه دعایی وردی یا با یه افسونی یا با یک رقیه و نوشته‌ای که تلسم باشد، او نحو ذالک، اگر از این طریق باشه سمیه سحرا. پس اصل مسئله سحر و کرامت و معجزه یه سنخ اصلش از یک در اونی که در اونجا که سامری میگه که قبضت و قبضتن من اثر رسول، یه حرف عالیه، یعنی اون کمالی رو که دیده بود تونست از اون کمال، روش اون کمال، راه اون کمال که جبرئیل هر جا پا میگذاشت حیات محقق میشد. داره روایات که جبرئیل هر جا پا بذاره، نه پا به معنای اینجوری، یعنی تأثیر جبرئیل هر جا باشه، فرود جبرئیل هر جا باشه، نزول جبرئیل هر جا باشه، به همراه حیات هست. این در حقیقت از این سنخ نزول استفاده کرده بود در این که خوار رو در چی قرار بده؟ در اون گوساله قرار بده که از زینت آلات قوم درست کرده بود. بعد می فرماید این ساله صحاف، پس این دو قسمت بود، یکی علم جازم، یکی اراده مؤثره. این دو قسمت رو توضیح دادن. بعد می فرماید شرط سوم این است که، امر سوم این است که ان الامر حیث کان دائرا مدار الاراده فی قوتها و هی علی مراتب من القوت و الضعف، همونجوری که گفتیم امکن ان یبتلا بعضها اثر البعض، همونجوری که اینا مراتبی دارن با هم تنازع هم پیدا میکنن. گاهی یه چیزی سحر میشه، یکی سحر رو باطل میکنه. گاهی یه سحر بالاتری سحر دیگری رو در بند خودش میکنه. گاهی یه جنی در یه رتبه تأثیر داره، جن دیگری که تحت تصرف دیگریه غلبه میکنه بر این جن و او رو تحت رقیت خودش قرار میده. دقت میکنی؟ همه اینها امکان پذیره. امکن ان یبتلا بعضها اثر البعض تقابل السحر و المعجزه، گاهی معجزات یکی برتر از دیگری میشه، منتها معجزات تقابل ندارن با هم دیگه. چون از کجا نشأت گرفته؟ از یک منشأ که ارادت رب بود. اما سحر با هم تقابل دارن چون به ارادات مختلف برمیگشت. والمعجزه او ان لا یؤثر بعض النفوس، این که تقابل سحر والمعجزه، معجزه برمیگرده به این که در مراتبن، یه معجزه در یه مرتبه، یه معجزه دیگری در مرتبه دیگری است، یه معجزه ابدیه، یه معجزه در یه زمانه. دقت میکنید؟ اینها بیان این است. اما تقابل سحر نزنید که تقابل سحر و المعجزه یعنی معجزه تقابل داره. این بحث این است که قوت و ضعف دارن، علی مراتبه. این علی مراتبه که مانند تقابل سحر در بطلانشون نسبت به هم دیگه و معجزه در مراتب داشتنشون نسبت به هم دیگه. او ان لا یؤثر بعض النفوس فی بعض اذا کانت مختلفه فی مراتب القوه، گاهی بعضی نفوس تو بعضی از نفوس دیگه میتونن تأثیر بذارن، تو بعضی دیگه نمیتونن، چون این نفوس با هم مختلفن. لذا اون کسی که صاحب اراده است در سحر تو هر کسی نمیتونه تأثیر بگذاره، تو بعضی ها میتونه. لذا تو افراد بسیط راحت تر تأثیر. و هو مشهود فی اعمال تنویب و الاحضار، وقتی که میخوان خواب مغناطیسی ایجاد کنن یا احضار روح بکنن، ببینید افراد بسیط رو برای این کار انتخاب میکنن، افرادی که ساده تر به خواب برن، افرادی که احضار روح باورشون راحت تر توشون محقق بشه، تا بگه که این الان روح داره با این صحبت میکنه و از این استفاده بکنه. باید حتما یه بساطتی تو وجودشون باشه، از هر کسی نمیتونن. نگاه به چهره ها که میکنن، میدونید که چهره ها یه نگاه یه پایه داره دیگه. این منگول ها رو دیدید؟ منگول ها یه موقع آدم فکر میکنه که مثلا این همونه که مثلا فلان شهر، گاهی آدم میره شهر دیگه میگه ای اینم منگولی که اینجا میبینه شبیه اونه. قیافه پایه است تو روانشناسی، اسم اینو میذارن چی؟ قیافه پایه انسانها. اون وقت هر چقدر این به سمت در حقیقت از قیافه پایه دور بشه، زیرکی بیشتر میشه. لذا ابن سینا یه حرف خوبی داره که قبلا هم عرض کردم. ابن سینا میگه که چرا انسانها قیافه هاشون از جهت اختلاف قیافه با حیوانات خیلی بیشتر اختلافاتشون، میفرماید علتش این است که خیال در انسان قوی تره. چون خیال قوی تره، تخیلات بیشتره، تخیلات در صورت دهی از پدر و مادر به فرزند و از فرزند به فرزند، همینجور این تخیلات کثیر اثر داره. خیالات خود فرد و تخیلات در حقیقت پدر و مادر در تکوین فرد، در شکل دهی صورت ها اثر دارد. لذا میفرماید در حیوانات اهلی هم بیش از حیوانات وحشی باز این، چون تو حیوانات اهلی هم این در حقیقت تخیلات یه مرتبه بیشتر از حیوانات غیر اهلیه. حالا اون ابن سینا میگه برای اونم دلیل داره. بعد میفرماید که هازا و سیعتی شطر من الکلام فی ذلک بعدن خواهد آمد. بحث علمی، این علوم چند تا علم رو هم اینجا بگیم، العلوم الباحثه عن غرائب التاثیر کثیره، علومی که از اون تأثیرات غریبه بحث میکند، علوم غریبه هستن، کثیره هستن، و القول الکلی فی تقسیمها و ضبطها اسیرتون جدا، که بخوای تحتیه ضابطه کلی در بیاری. اما اعرف ما هو متداول بین اهلها ما نذکرو، میتونیم اونی که مشهورتره رو بگیم تو این چند تاست، نمیگیم همش ایناست، میگیم اونی که مشهورتره و معروفه ایناست که کتاب در موردش تألیف شده یا اکثری اینها رو میشناسن. منها اسمشو خلاصتا گذاشتن چی؟ علوم کله سر. به قول چی گفته بود یکی آقای حسن زاده فهمید که خونده بود او علوم کله سر. خلاصه اینا کله سر، شیخ بهایی میگه کله سر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، در حقیقت چی؟ سیمیا، ریمیا، که پنج علمه که در اینجا ذکر میشه، که خلاصه اولاشو گذاشتن علوم کله سر، که با خلاصه این سری بودنش و اون غریبه بودنش سازگار بشه. منتها در حقیقت بعضیا فکر کردن علوم کله سره. آقای حسن زاده اینو نقل میکنن که کسی اینجور میخونده. بعد میفرمان منها السیمیا و هو العلم الباحث عن تمزیج القوى الارادیه مع القوى الخاصه الماديه، یعنی ترکیب یه سری از قوای ارادی با یه سری از اشیاء مادی، با مع القوى الخاصه الماديه، قوای خاصه مادیه، للحصول على قرائب التصرف في الامور الطبيعيه. و منه از دیگه اینا رو باید با تندتر بخونیم، التصرف في الخيال المسمى بسحر العيون، چشمبندی سحر العيون، یعنی از یه سری قوای در حقیقت به اصطلاح ارادیه در اون ساحر نشأت میگیره، از یه سری قوای وجودی افراد هم نشأت میگیره، اثر میگذاره، چشمبندی میشه، از سرعت، از خلاصه اون عدم ذکاوت طرف مقابل، از اینها استفاده میکنن، تصرف میکنن. در خیال المسمى بسحر العيون و هذا الفن من اصدق مصادیق السحر، پس در حقیقت سیمیا از اصدق مصادیق السحره. و منها اللیمیا و هو العلم الباحث عن کیفیت تأثیرات الارادیه به اتصالها به ارواح القوى العالیه، با ارواح قویه عالیه، با اتصال به اونها این اراده، با پس اون اولی اراده بود به اتصال به چی؟ قوای مادیه. این دومی اتصال به ارواح عالیه، اراده به زمینه ارواح قویه عالیه، کل ارواح الموکلت بالکواکب والحوادث و غیر ذالکه، به تسخیرها او به اتصالها، این ارواح رو تسخیر میکنن یا با اونها ارتباط برقرار میکنن. تسخیر مرتبه قویشه، اتصال مرتبه ضعیفشه، او به اتصالها با ارواح و استمدادها، گاهی نه اتصال نه تسخیره، بلکه استمداد ارواح هست از جن به تسخیره، یه واسطه در این ارتباط ایجاد میکنن که از جن باشه. و هو فن التسخیرات، پس لیمیا میشه فن التسخیرات. و منها الهیمیا و هو العلم الباحث عن ترکیب قوى، مرحوم علامه داشته اینها رو، متخصص فنش هم برادرش بوده، متخصص فنش هم آسد محمد حسن الهی بوده که متخصص فن این، و مرحوم آسد مهدی قاضی که فرزند مرحوم آسد علی آقا بوده که با مرحوم آسد محمد حسن الهی که در خلاصه ابو حسین دفن هستن و خیلی هم شخص بزرگواری بوده در معارف و کمالات، کمتر از علامه نبوده، بلکه به تصریح مرحوم قاضی از علامه هم افضل بوده در سلوک عرفانی که تو اون نامه اومده، ایشون متخصص بوده تو این مسائل. میفرماید که بله، هیمیا چی هستش؟ هو العلم الباحث عن ترکیب قوى العالم العلوی مع العناصر السفلیه للحصول على عجائب التأثیر و هو التلسمات، ترکیب قوای عالم علوی با عناصر سفلی، ارتباط با این در حقیقت ارتباطاتی پیدا میکنه که حوادث مادی رو میتونن تأثیر گذار باشن. کما ان العناصر والمرکبات و کیفیات الطبیعیه کذلک، فلو ولو رکبت الاشکال السماویه المناسبه اشکال سوامی حالتی پیدا بکنن که اینها المناسبت لحادثت من الحوادث کموت فلانن و حیات فلانن و بقاء فلانن مثلا مع صورت المادیت المناسبه انت جزالک الحصول علی المراد و هو هذا معنى تلس. اینها میتونن از این را اینو اسمشو میذارن چی؟ تلس. که این رابط هر کدوم از اینها یه نوعیه ها، یه علمی خودش. و منها الریمیا و هو العلم الباحث عن استخدام القوى الماديه للحصول على آثارها بحيث يظهر للحس انها آثار خارقه بنحو من الانها و هو شعبده. این اولی که شعبده است و اون آخری که شعبده بود و اون اولی که در حقیقت سحر بود، این دوتا طبیعی تره، اون سه تا غیر طبیعی تره. رضا میفرماید که و هذه الفنون الاربعه مع فن خامس که یتلوها و هو الکیمیا که الباحث عن کیفیت تبدیل صور العناصر بعضها مع الى بعض، که میتونستن عناصر رو بعضی به بعضی تبدیل بکنن. حالا یکیش مشهور ما میگیم مثلا تبدیل به طلا میکردن، اما فقط این نبوده، میتونستن صور عناصر رو بعضی به بعضی تبدیل بکنن. از جمله امروز گاهی میگن که مثلا اگر بتونن به طریق غیر عادی ماده رو تبدیل به انرژی بکنن، انرژی رو به ماده تبدیل بکنن. اسم این رو در حقیقت میذارن کیمیا. الباحث عن کیفیت تبدیل صور العناصر بعضا الى بعض کانت تسمى عندهم بالعلوم الخمسه الخفيه. قال شيخنا البهائي احسن الكتب المصنفه التي في هذه الفنون، في هذه الفنون كتاب رأيت ببلده حرات اسمه كله سر. اصلا اسم کتابش گذاشته چی؟ كله سر، نه اسم کتابش کله سر باشه. و قد ركب اسمه ما من اوائل اسماء هذه العلوم الكيمياء والليمياء والحيمياء والسيمياء والريمياء. بعد میگه دو سه تا کتاب معتبر دیگر هم ذکر میکنه، لیناس و رسائل خسروشاهی و ذخیره اسکندریه و سر مکتوم رازی و تسخیرات سکاکی و اعمال الکواکب السبعه حکیم تمتم هندی. بعد میفرماد از جمله علوم ملحقه به این علوم، علوم اعداد و حروفه. اینا تازه غیر علوم اعداد و حروف بود. علوم اعداد و حروف یه علم عظیمی است و باب وسیعی است که قائلن به این که اعداد و حروف مثل موجودات زنده زنده هن. و هر دو اسمی، هر دو حرفی، هر دو عددی با هم دیگه ترکیب جدیدی و موجود جدیدی ایجاد می کند. اینها در این کارشون قائلن به این که خود حروف معجم القائش از جانب خداست، هرچند واضع بشر بوده اما خدا به ذهن او انداخته. لذا اسماء به اصطلاح اشیا نسبت به اون اشیا یک تناسبی با هم دیگه دارن. لذا میتونستن از اسم و از اسم گذاری ها یک در حقیقت نتایج عظیمی رو بار بیارن، به دست بیارن و در حقیقت پیش بینی بکنن که بسیاری از اونها اگر در حقیقت با اون جامع دیدن باشه قابل اعتنا بوده، اما جامع دیدنش برای همه محقق نمیشه چون خیلی سنگین و سخته. لذا ایشون میفرماید که اینم دو نوع از علوم دیگه است که اعداد و حروفن و تأثیر و تأثیر اینها، که جداول خیلی چی هستش؟ جداول از اینجا نشأت میگیره، هرزها از اینجا نشأت میگیره که این حروف رو گاهی دیدید که وقتی که میخوان بنویسن تو جداول منفصل میکنن، مثلا میخوان بنویسن محمد، مثلا میم ه میم دال. این خود نوشتن جدا جدا، چون هر کدام یه موجودیه، هر کدام یه تأثیری داره. غیر از اون وقتی است که به نحو اتصالی نوشته میشه که یه دقت میکنید برای خودش، و یا اعداد که این اعداد هر کدام اثری دارن، اثر اونها هم کلیاتش مضبوطه برای اینها، چه حروف چه اعداد. لذا اثر میگرفتن و نتایج داره و قائلن و علمای الهی هم به این قائلن و این علم خودش یکی از علوم شریفه است. و بعد می‌فرماید از جمله علم خافی است که تکثیر حروفه و مسائل دیگری که دیگه ایشالله این چند خطش هم خودتون بخونید. بله؟ نه دیگه اینا سحر نیستش، نه. اینها علوم غریبه است. علوم اعداد، جفر و علوم غریبه و علوم حروف و علم حروف و اینها غیر از اون کله سر که اونها بعضیش سحر، فقط اون قسمت چی بود؟ اولی بود که از اراده در تأثیرات قوای مادیه. تلسم هم اون قسمت آخری بود، بقیهش جزء سحر و تلسم نیست. انشاءالله خدای تعالی با حقایق عالم وجودش که عظیم است و وسیع است و ما با ظاهر اولیش هم آشنا نیستیم، به برکت این ماه مبارک ما را آشنا بکنه و این آشنایی سبب هدایتمون و حرکتمون به سمت خودش باشه، نه اینکه بخوایم یک انباری و ذخیره از علم باشیم. انشاءالله اینا آیات الهی باشه در وجود ما که ما رو به سمت خودش و خضوع در مقابل خودش و عبودیت در مقابل او سوق بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشالله این جلسه بعد از تعطیلات تابستان